بسم الله الرحمن الرحیم. اصحاب یمین یعنی سعادتمندان، یعنی اونایی که خوشبخت شدن، اونایی که در دنیا تمام درهای دوزخ رو به روی خودشون بستن و در رحمت و در بهشت خدا رو در حد ظرفیت خودشون و توان و استعداد خودشون به روی خودشون باز کردن. این گروه رو پروردگار عالم می فرماید اصحاب یمین، اهل سعادت، که به همین لغت هم در سوره مبارکه هود در آیه 105 از اونها یاد شده. اونهایی که خوشبخت شدن، سعادتمند شدن، در قیامت در بهشتن قطعاً و حتماً. راه تحصیل سعادت هم همین به دست آوردن ایمانه، یعنی باور کردن خدا، باور کردن قیامت، پذیرفتن نبوت انبیا، پذیرفتن امامت امامان، پذیرفتن قرآن. این حد قلبیه. به اندازه استعداد خود واجبات رو عمل کردن، از محرمات کنارگیری کردن، این حد اعضا و جوارح. اونی که از ایمان، از اخلاق و از عمل در همین حدی که بیان شد برخورداره، جزء اصحاب یمین که پروردگار عالم برای سابقون 7 نعمت رو در بهش بیان میکنه در سوره واقعه، و برای اصحاب یمین 6 نعمت رو بیان میکنه. چون بین اصحاب یمین و بین سابقون فرق، اونا وقتی که در قرآن ارزیابی میشن، سابقون به این صورت ارزیابی میشن که به حد نهایی ایمان، به حد نهایی عمل صالح و به حد نهایی اخلاق رسیدن و ظرف وجودشون خالی نموند، نه قلبشون، نه باطنشون و نه اعضا و جوارحشون. اما اصحاب یمین از اونها تقریبا ارزش‌هایی که دارن کمتر. اگر بخوایم صف بندی بکنیم، سابقون صف اولن، اصحاب یمین صف دومن. این دو طایفه اهل نجات. اما صف سوم به بعد که اصحاب شمال در تعبیر قرآن کریم آمده، نه اهل نجات نیستن. اونایی که دلشون آلوده به بت و بت پرستی بوده، حالا یا بت زنده مثل فرعون و یزید و قلدران روزگار در هر روزگاری و اعضا و جوارحشون آلوده به گناه بوده و در نفس هم آلوده به زشتی های اخلاق بودن، کبر داشتن، حرص داشتن، حسد داشتن، بخل داشتن، غرور داشتن، نفاق داشتن، بدون دلیل قابل قبول نسبت به مردم کینه ورز بودن. اینا صفحه سومن که طبق آیات قرآن مجید کثیری از مردم روزگار و تاریخ همین صفحه سومن. نفرات سابقون و تعداد اصحاب یمین نسبت به این صفحه سوم کمه و اندکه. مشتری حرام، مشتری بت، مشتری گناه و مشتری فساد همیشه بیشتر بوده در تمام تاریخ. ظاهراً ما روزگاری رو پیدا نکنیم که اکثریت با سابقون بوده یا با اصحاب یمین بوده، همیشه این دو طایفه در اقلیت بودن. به همین خاطر هم است که قرآن مجید کلمه کثیر رو درباره اهل بهشت نیوورده ولی درباره اهل دوزخ اوورده. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، اما نمونه این آیه رو درباره بهشت نداریم که فرموده باشه ولقد زرعنا للجنت کثیرا من الجن والانس. علتش هم همینه که مشتری بت‌ها و شهوات حرام و گناه و معصیت از نظر تعداد قابل مقایسه با سابقون و اصحاب یمین نبوده. خب خداوند در سوره واقعه نشانه ها و علائم اصحاب یمین رو بیان نکرده، فقط می فرماید و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و تله منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره لا مقطوعت و لا ممنوعه. پاداششون رو بیان میکنه که شش پاداش دائمی و ابدی و همیشگیه. چه خوبم هست که شما با سوره مبارکه واقعه که حدود 100 آیه است آشناتر بشین. اگر بتوانید این سوره رو هر شب قبل از خواب بخونید، اگر بخواد جای بهتری این سوره رو بخونید که بزرگان دین ما هم بیان فرمودن، بعد نماز عشاء دو رکعت نماز نشسته مستحب داریم. سوره واقعه رو حالا یا از رو قرآن یا از روی مفاتیح یا حفظ بکنید و در رکعت اول این دو رکعت نشسته بخونید. در روایاتمون داره اگر هر شب کسی این سوره رو بخونه، فردای قیامت در پیشگاه خدا قرار خواهد گرفت، در حالی که صورتش مانند ماه شب چهاردهم درخشش داره. درخششش هم مال نور همین سوره است. و علاوه بر این سوره کلید اونایی که مشکل اقتصادی دارن، اگر مداومت بر این سوره کنن هر شب، این امیدو باید داشته باشن که پروردگار عالم گره از کارشون باز بکنه. تجربه‌ام شده، حالا اگه در دنیا هم از کار آدم گره باز نکنن، خود خوندن این سوره و فهمیدن این سوره در روز قیامت خیلی برای انسان گره گشاست. من یه وقتی در کتاب شریف کافی در جلد دوم عربیش در باب فضل قرآن یه روایت بسیار عالی رو دیدم که فکرم میکردم این روایت که حدود نصف صفحه هست از ما شیعه نقل شده، ولی بعدن در کتاب کنز العمال فاضل هندی که 16 جلد و از کتابهای معروف و خوب اهل تسننه، دیدم این روایت رو اونام نقل کردن، فقط با یه فرد. شیعه این روایت رو از مقداد ابن اسود نقل کرده که خودش پا منبر پیغمبر بوده. اهل تسنن این روایت رو از امیر المؤمنین نقل کردن که اونا میگن امیر المؤمنین پای همون منبر پیغمبر بوده. در یه بخش از این روایت آمده که روز قیامت قرآن شفیعی است که پروردگار عالم بدون درنگ و بدون معطلی و بدون زمان شفاعتش رو قبول میکنه. فإنه شافعٌ مشفعٌ. خواهی آدم در دنیا با قرآن رفیق باشه، اگر آدم در دنیا به قرآن دل بده، اگر آدم در دنیا در حد خودش به قرآن عمل بکنه، چرا قرآن از آدم شفاعت نکنه؟ چرا آدم با این دستگیره نجات الهی در قیامت نجات پیدا نکنه؟ قرآن مجید میلیاردها کار از دستش برمیاد، یکیش نجات دادن انسان در قیامت از مشکلات قیامت. سوره نشانه های اصحاب یمینو بیان نمی کن. از طرفی ما میدونیم که تمام قرآن مجید رو پیغمبر و ائمه با هم دیگه برای ما توضیح دادن، برای ما تفسیر کردن، برای ما شرح دادن. ما الان تفاسیری داریم 5 جلد 10 جلد که از اول بسم الله سوره هم تا من الجنت و الناس کنار هر آیه بی استثناء یا 2 تا یا 3 تا یا 4 تا یا 6 تا یا 10 تا روایت وارد شده که پیغمبر درباره آیه این مطلب رو فرمودن، پیغمبر درباره اون آیه این مطلب رو، امیرالمومنین این آیه رو اینجور توضیح دادن، امام صادق این گونه توضیح دادن، درباره اصحاب یمین وجود مبارک امیرالمومنین 7 خصلت بیان کرد. خیلی عالیه این 7 خصلت. خصلت اول که واقعا هم بر همه مقدمه و اگر این خصلت نباشه یا خصلت های دیگه طلوع نمی کنن یا ناقص طلوع می کنن، عیبدار طلوع می کنن. خصلت اول اینه که امیرالمؤمنین می‌فرماید مردم مؤمن، یعنی همین اصحاب یمین، تا زمانی که در دنیا زندن، این رو کاملا دقت بفرمید، خیلی مهم، از به دست آوردن مال حرام اجتناب قطعی دارن. حرام خوری کار کیه؟ امام صادق می‌فرماد کار دشمنانه. شراب و عرق کیا می‌خورن؟ کیا می‌خوردن؟ کیا دنبال روابط نامشروع بودن و هستن؟ کیا جزء پیمان شکنانن در دنیا؟ اونایی که دین ندارن، اونایی که ضد پروردگارن، اونایی که ضد انبیاء خدا هستن، اونایی که ضد ائمه طاهرین علیهم السلام هستن. یه چهره معروفی بین مکه و کربلا جلوی حضرت سید الشهدا رو گرفت، عرض کرد آقا نرو این مسافرت رو، بوی خون میده این سفر. فرمود میرم و قصدمم نجات جامعه اسلامیه، برای اینکه من میبینم که بدنه مهمی از این جامعه دوچار خوردن مال حرام و غارتگری نسبت به حقوق مالی مردم شد. امام حسین با کیا جنگ داشت؟ این 72 نفری که با حضرت سید و شهدا بودن که پاکترین مردم بودن، اینا اگه حرام خورده بودن که دنبال ابی عبدالله نمی اومدن. حرام خورا همه رفتن اون طرف، حلال خورای زبده همه اومدن این طرف. این یه خصلت اصحاب یمینه، با حرام مالی سر و کار ندارن، نه با حرام مالی. اونجایی هم که واقعا به تردید بیفتن که حلاله یا حلال نیست و نفهمن، یه وقت خودم تردیدشو علاج میکنه، سوال میکنه، دلیل پیدا میکنه که بله قدم گذاشتن در این کار اشکالی نداره، عیبی نداره. اما یه وقت خودم مردد میمونه که این پولو من بگیرم یا نگیرم. خود من چند روز پیش در خرج کردن یک پول بسیار پاک در یه موردی، موردم دینی بود، مردد شدم که آیا این پول اگر خرج این کار بشه قیامت گرفتاری نداره؟ داره. تردیدم برطرف نشد، دلیلی هم پیدا نکردم که با اون دلیل تردیدم رو برطرف بکنم. زحمتی هم نداره. امروز که ماشین و قطار و هواپیما هست، آدم میتونه بره دردشو بگه، مشکلشو حل کنه. بلند شدم رفتم پیش یکی از فقهای بزرگ شیعه که فوق العاده در فقه قویه. بهش گفتم آقا این پول پاکترین پوله، در این موردم میخواد خرج بشه، من مرددم و تردیدم هم نتونستم برطرف بکنم. یعنی انقدر آگاهی و علمم و درسی که در قم خوندم نبود که به من کمک بده که این کار عیب داره یا نداره. شون یه لبخند با محبتی زدن، فرمودن حتما در این کار خرجش بکن. خودم یه خیالش راحته، فردای قیامت سراغ منو دیگه نمیگیرن برای این پول، سراغ او رو میگیرن. او هم به پروردگار میگه من مجتهد بودم، به این دلیل این پولو گفتم در این راه خرج بکنید. 40 سال پیش یه گروهی از دوستان همدان ما که یه عده‌شون تهران بودن یه عده همدان، اومدن و اینجا رو بنا گذاشتن که خود منم همه اونا رو میشناختم. در جلسات بعدی بناگذاری اینجا من بودم، زمانی که قم طلبه بودم. اون زمان سوالاتی که برادران همدانی در رابطه با کارای اینجا داشتن، با وجود مبارک مرحوم آیت الله العظما آخوند ملا علی همدانی مطرح میکردم، که من باید بگم آخوند ملا علی که 10 سال من همدان خدمتشون میرسیدم، از حسنات روزگار بود. یک بار یه فقیری اومد در خونه ایشون اظهار حاجت کرد، ایشون هم یه پول مناسبی دادن به این فقیر، فقیرم گذاشت تو جیبش و رفت. یکی از علمای همدان به ایشون عرض کرد آقا این پولی که به این فقیر دادین تحقیقی از حال این فقیر نکردین؟ فرمودن ما وظیفه تحقیق ندیم. یکی اومده آبروش و مایه گذاشته گردن کچ کرده، من باید بهش کمک میکرد. فقیرم بالای 70 سالش بود، اون عالم به مرحوم آیت الله آخوند عرض کردش که این پولی که به این دادین یه مقداریشو خرج اعتیادش میکنه. خب آدمی که حالا 70 سالشه تو مرز مرگ و اگر اون یه ذره اعتیادشو کنار بذاره، گاهی دکترا میگن به افراد میمیری. خب اینجا الان جنبه یه حفظ جانه، زمانی که شروع کرده حرام بوده، ولی حالا رو جهلش، روی گمراهیش، روی ندانم کاریش افتاد در این داستان و الانم واقعا نمیخواد این کارو بکنه، ولی طبیب بهش میگه اگر قطعش کنی جانت هم قطع میشه. شما چرا این پولو به این دادید؟ ایشون فرمودن قیامت در پیشگاه پروردگار دلیل داره. اون روحانی خیلی تعجب کرد، به مرحوم آیت الله لزما خون گفت دلیلتون؟ ایشون این مطلب رو از وجود مبارک حضرت زین العابدین نقل کرد. من یادم وقتی ایشون اینجور مطالبو می فرمودن چشمشون پر از اشک میشد. فرمودن حضرت زین العابدین تو صحیفه سجادیه خدا رو که می خوانه یه مرحلش یا من یرحمو من لا یرحم له، ای خدایی که رحم میکنی به کسی که کسی به او رحم نمیکنه. آیا آخون فرمودن این با این قیافش با این ضعفش پیش هر کی بره ازش متنفر میشن، ردش میکنن، چیزی بهش کمک نمیکنن. اگر من این یه مقدار پولو دادم، فردای قیامت پروردگار از من پرسید به چه دلیل آقای آخوند ملا علی این پولو به این فقیر دادی، میگم دلیلم گفتار امام معصوم واجب الاطاعم حضرت زین العابدین بود. خب این دلیل قابل قبولیه برای پروردگار. من پروردگار هر کی عیب داره نونشو قطع میکنه یا آبشو قطع میکنه. چند سال موسی بن عمران با فرعون درگیر بود؟ 25 سال خدا نون و آب فرعون رو قطع کرد. اصحاب یمین امیرالمؤمنین میفرماید پولشون، کسبشون، لغمشون پاک حلال، از هیچ حرامی هم جانبداری نمی کنن، اجتناب می کنن، نمی پذیرن حرام رو. نه این که نمی پذیرن حرام رو، بلکه امام صادق می فرماید اگر در حلال و حرام مالی یا لقمه مردد باشم که خدایا این حلاله یا نه، و به یه طرف نمی رسن، یا میرن پیش عالم ربانی علاج می کنن این تردیدو، یا نه اگه تردید علاج نشد ائمه ما میفرماین تو شبهه هم متوقف میشه، نمیپذیرن، قبول نمیکنن، قبول نمیکنن. یه وقتی در زمان مرحوم آیت الله لزمای بروجردی یه نفر تو حقوق اداریش مردد شد، مرحوم آیت الله لزمای بروجردی یه ما اومده بودن مشهد تو مسجد گوهرشاد نماز میخوندن. این مرد اداری که پدر یکی از دوستان من بین دو نماز میاد کنار جانماز مرحوم آیت الله لزما بروجردی، میگه آقا من اداریم، زمانم زمان تاغوته، شغلمم تو اداره داراییه، من با این حقوقم چی کار بکنم؟ حال 20 سالم بود تو دارایی بود، از اونایی هم بود که اگه آقای بروجردی میفرمود بی بیرون همون رو میومد بیرون. خب اگرم بیرون میومد حقوق بازنشستگیش هم قطع میشد. آیت الله لزمای بروجردی سوال کردن، شما تو اداره دارایی تو شهر خودتون مردمی که بهت مراجعه میکنن با کار مردم چه میکن؟ یه وقت مدیر دارایی به کارمندا میگه من امسال از شما 1 میلیارد تومان پول میخوام، باید تهیه کن. کاری به این ندارم که حالا کاسب گریه میکنه میگه من امسال کارم خوب نبود، ندارم، من 1 میلیارد پول میخوام. آقای بروجردی فرمودن با مراجعه کنندگان چی کار میکنه؟ گاقا باهاشون محبت میکنه و حرفشونو و درد دلشونو گوش میدم، یقینم میکنم که به من راست میگن، چون تو شهر محدودمون اغلب منو میشناسن، جمعیت شهرمون محدوده 60-70 هزار نفر، میدونن من اهل نمازم، اهل روزم، مقلد شمام. وقتی میان درد دل میکنن من قبول میکنم و بهشون اطمینان میکنم و نمیذارم که در کار اینا از طرف اداره من حقی ناحق بشه و ظلم به اینا بشه. آقای بروجردی فرمودن از طرف من تو اون اداره بمون، تا روز آخر 30 سالت هم بمون و همین رویگرم برای بندگان خدا داشته باش. خب وقتی آدم مردد میشه یا از طریق قرآن یا روایت یا عالم ربانی تردیدشو برطرف میکنه، یا اگه تردید برطرف نشود آدم اون لقمه رو رها میکنه. آخه شکمه به این کوچیکی که چند صدومه بدن ما رو تشکیل میده در مقابل این رگ‌ها و خون و کبد و دستگاه تنفس و مری و روده و روده بزرگ و روده کوچیک و کلیه و سر و جمجمه. معده ما چه مقدار از این بدن ماست؟ والله نمیارزه به خاطر این معده جهنم بریم. بذارید این کیسه در دنیا از لقمه پاک و حلال پر بشه، بگذارید بعضی از لقمه ها و پولا رو از دست بدیم، تو از دست دادنش نمیدونید خدا چقدر از ما رضایت پیدا میکنه. بیهوده نیست که امیرالمؤمنین میگه عاقلان انسانی از ملائکه بالاترن، چون ملائکه شکم ندارن که با خودشون مبارزه کنن، همیشه عبادت میکنن و مانع عبادت هم ندارن، اما ما خیلی مانع عبادت داریم. همین که جنگ میکنیم مانع و برطرف میکنیم و راه خدا رو ادامه میدیم، این رضایت پروردگار رو ایجاد میکنیم.